السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این حدیث که دیشب من عرض کردم به نظر میاد اینطور باشد، اتفاقا یکی از آقایون چاپ بیروت رو داشتند و او اینجوری بوده: حسب المرء دینه و مروعته عقله و شرفه جماله و کرمه تقوی. این قایدش اینه، این بابا زیادی شده. بعد یه چاپی داشتن که میگه چاپ بیروته، یه همین جور بود که این بابا نبود. خب حالا از این گذشت، حالا روایتی که هم چپ داریم، روایت 36 سهل عن ابن فضال. این سهل که میگه یعنی جلوتر نگفت عدتون انهم عن سهل ابن زیاد، یعنی عده عن سهل ابن زیاد. اینم باز عده، عده از اصحاب ما از سهل ابن زیاد، عن ابن فضال که حسن ابن علی ابن فضال باشه، عن علی ابن عقبه و عبدالله ابن بکیر، که این دو نفر عن سعید ابن یسار نقل کردن حدیث رو. اینجا مرحوم حدیثی همچون که نیست نمیشه ضعیف، و اگر واقعی هم اشکال داشته باشه سهلشو بالاخره اشکال نیست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه من از امام صادق شنیدم که اینجور میفرمود. الحمدلله که خلاصه شما شیعه اید و به حق رسیده، منطقه اول او طبقات باطل و حضرت ذکر میکنه و بعد میگه شما الحمدلله جزو طبقات نیستید. فرمود که الحمدلله که سارت فرقتون مجرد، نمیخواد بیه شکر خدا که اینا چه راه باطل رفتن دار، شکر خدا که اینا چه راه باطل رفتن این سه طبقه، شما از اینا نیستید. و بعد میگه شیعه علی هستید. سارت فرقت و مرجعه، یه دست از مسلمان ها مرجعه شده، که ظاهرا اشاره به آیه مرجعون الامر الله، ولی دو معنا برای مرجعه کردن. یه عده گفتن مرجعه اونایی از ارجاع یعنی تأخیر، اون وقت اونایی که تأخیر انداختن علی علیه السلام را مرتبه شو، یعنی گفتن ابوبکر و عمر و عثمان، وقت بعدش علی رو گفتن، پس علی رو از مرتبه که داشت تأخیرش انداختن، که دوشه طبع اهل سنت. یه احتمال دیگه، مرجعه واقعا کسانی بودن که میگفتن اونی که رکن ایمان انسان، اگر انسان ایمان داشته باشد و اعتقادش درست باشه، معصیت هم بر فرض بکنه، خب بالاخره حالا خدا روز قیامت یه کاری میکنه، حالا فعلا نمیتونه قضاوت کنه تا خدا روز قیامت چه بکنه. و اگر یه کسانی ایمان نداشته باشن، هر چند کار خیر بکنن هیچی فایده نداره. بله اینجا اینجوری، بله میگه که جزری در نهایه اینجوری داره: هم فرقتهم من فرق الاسلام یعتقدون انه لا یضر مع الایمان معصیه، با ایمان که داری که معصیه ضرر نمیزنه، توکل به خدا، خدا میگذره مثلا، کما لا ینفع مع الکفر طاعه، اگر چنانچه انسان کافران باشه به طاعت فایده نداره. چرا؟ میگه برای که خداوند عذاب اینا رو تأخیر میدازه و خلاصه صرف نظر میکند از کسانی که ایمان دارن. حالا ما از کردیم که از بعضی روایات وقتی من متنجم زیادم هست استفاده میشه که اگر کسی بتوند ایمانش را در وقتی که مرگش میرسه حفظ بکنه و شیطان ایمانش رو ازش نگیره، این بالاخره اهل بهش میشه. منتها او گناهانی که کرده است بعضیاش باید عذاباش رو بکشه، یه 80,000 سالی بالاخره تو جهنم باشه، بالاخره طلا وقتی که آلوده باشه، باید به وسیله آتش آلودگیش رو برطرف کرد. حالا ایمان اگر کس داشته باشه این بس طلایی، اگر فرض که معصیت هایی داره بعضیش عقاب هایی داره که اونا میکشه ولی آخرش نجات پیدا میکنه. حالا بالاخره روایت اینجور وقت، البته بعضی روایات داره که بعضی خصلت ها هست سبب میشه در وقت مردن شیطون ایمان هم از آدم بیشه. یکی این که عاقب والدین باشه، یکی دائم الخمر باشه، یکم حسود روایت داد ایست طالبه، یکی آدم حسود که عاقب والدین، یکم مدمن شربخند دائما شربخند. شیطون در وقت مرد میاد ایمان اینا رو ازشون میگیره. حالا بعد بالاخره حضرت میفرماد فرقتون مرجعه شده و سارت فرقتون حروریه. به نظر میاد این که مرجعه رو در ردیف فرقتون حروریه و نازه کرده همون معنای اول مرجعه، یعنی اونه که اخرو علیان علیه السلام ان مقامه، با اینکه مرحله اول درجه اول حضرت امیرالمومنین است اونا انداختنش چهارو. اون وقت و سارت فرقتون حروریه، حروریه نسبت به حرورا، حرورا یه قریه بود است نزدیک کوفه. خوارج که میخواستن قیام کنن وعده گذاشتن در حرورا که بیاید اونجا که انهو لشگرگاهشون اونجا، و اونجا جمع شدن برای اینکه خلاصه قیام کنن علیه امیرالمومنین. اینا چون به اعتباری که لشگرگاهشون اونجا بود اسم اینا میگن حروریه. و سارت فرقتون قدریه، یه دستم قدری شدن. قدریه همو اهل سنت هم، منتها اهل سنت دو دسته شدن، یه دستشون معتزله یه دسته اشاعره. و اتفاقا قدریه هم به او طایفه گفته شده هم به این طایفه، مرمو مجلسی میگه. بعد اشاعره یعنی هر دو طایفه هم میخواستن که انهون حریم خدا رو حفظ کنن، بس که میخواستن حریم خدا رو حفظ کنن یه عقاید رو قائل شدن. اشاعره میگفتن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم وجود غیر خدا نیست. وقت بنابراین چه انسان چه غیر انسان، حیوانات حتی نه جمادات، هر موجودی که ما براش یه اثری ذکر میکنیم اینا میگن که مؤثر خداست. حتی مثلا شما میگوید آتش قالی ما رو سوزون، میگه نه قالی قالی شما رو آتش نسوزون. خدا عادتش برای این قرار گرفته که اگر قالی شما پهلوی آتش قرار گرفت و خدا قالی رو میسوزونه، بالاخره سوزوندن قالی فعل خداست. اگر بگوی قالی یعنی آتش مؤثر است برای سوزوندن قالی، یه مؤثری در عالم وجود غیر خدا قائل شده. پس حتی در جمادات هم اون وقت من انسان اگر چنانچه یه کاری انجام میدم، چه کار خوب چه کار بد، نماز بخونم یا تو دست مثلا گوشی کسی بزنم، اینا هر دو مؤثر خداست. منتها عادت خدا بر این قرار گرفته که هر وقت من تصمیم گرفتم نماز بخونم نماز خونده میشه، چون خدا نمازو میخونه. بعد فعل به خدا نسبت بدیم، برای که بخوایم بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. و اگرم من بنا گرفتم دروغ بگم، این دروغ هم از ناحیه خداست، منتها خدا عادتش قرار گرفته هر وقت من نیت دروغ کردم و وقت دروغ خداوند ایجاد میکنه. بالاخره تمام چیزهایی که در عالم موجود میشد از خیر و شر، چه از انسان چه از موجودات دیگه، حتی از آتش که بگم قاری میشه، تمام این آثار کار خداست. بخواستن موحد باشن گفتن لا مؤثر فی الوجود الا خداوند تبارک و تعالی، و موجودات دیگه مؤثر نیستن. منطقه زمینه کار خدا هستن. هر وقت آتش فعل و غالی قرار گرفت، اون وقت زمینه میشه که خدا غالی رو بسوزونه. این حرف جبریه بوده که اشعریه باشه. در مقابل معتزلم میخواستم خدا رو منزه کنم، گفتن اگر ما بخوایم بگیم کارها مال خدا، خب کارهای بد هم انجام میشه. اون وقت ما دروغ میگیم، مثلا اگر بخوایم بگویم خداوند در اینجا نقشی داره، خدا معنیش کار قبیح انجام بده. پس بنابراین کارهای نظام عالم چه خوب چه بد، چه از ما صادر بشه، از اراده ما صادر بشه، چه نه مثلا از آتش، تمام کارها مال همین مؤثر هاست. خدا مزید این که مثلا فرض بگیرید بنای یه ساختمون رو می ساز دیگه، حالا این ساختمون چه جور باشه، دو خراب بشه چه بشه، اینا دیگه بنا مؤثر نیست، این ساختمون خودش مستقل. خدا عالم رو خلق کرده اولش کرده به حال خودش، آدم ها رو خلق کرده و ولشون کرده، تفویضه، یعنی خدا رو هم تفویض کرده به انسان. من انسانم که نماز میخونم، من انسانم که دروغ میگم، چه خوب چه بد واقعا فعل منه. و خدا در اینجا هیچ نقشی نداره، فقط خالق معبوده. منو خلق کرده ولم کرده، دیگه من یا خوب کار میکنم یا کار خوب میکنم یا کار بد. اینا رو میگفتن تفویض. معتزله اینجا بود، اینا هم برای که میخواستن خدا رو منزه کنن از کارهای زشت و اینا. اما ائمه ما سلام الله علیهم فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، در کارها نه جبر است نه تفویض، یه چیزی بین بینه. واقعا آتش قالی رو میسوزونه، نمیشه اینو منکر شد. این فعل سوزوندن مال آتشه، اما این آتش حدوث و بقایش دست خداست، برای که خداوند یا آن میشه آتش رو بین ببره، میشه دن بیداد آتش رو باقی باشه. خداوند آتش رو گذاشته باشه با این که حدوثش و بقایش دست خداست، و آتش قالی رو میسوزونه. حدوث و بقای من دست خداست، چون همه نظام وجود دست خداست، هم حدوثم هم بقایم، یعنی آن به آن بقای ما به اراده خداست. و خدا به اراده خودش منو نگه داشته، من در وای که اراده خدا منو الان نگه داشته، من دارم دروغ میگم یا کاری خلاف میکنم. پس این کار هم میشه به من نسبت بده هم به خدا. من فاعلم بلا واسطه، خدا فاعل مع الواسطه. مع الواسطه نه اینکه یخت زورشو من میزنم، یخت خدا بود. خدا واقعا به اراده خودش نظام وجود را بقاء حفظ کرده. الان اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها، اگر اراده خدا نباشه هیچی نیست. پس من در حالی که دارم نماز میخونم یا در حالی که دارم دروغ میگم، هر دو حدوث و بقای ما دست خدا، و من که خدا نگرم داشته که بقایم به دست خدا، من یه وقت نماز میخونم یا دروغ میگم. پس نماز و دروغ واقعا فعل منه، و خود من و همه نظام وجود و علل من فعل خداست. فعل که هم نمون. پس میشه بگویم این نمازی که من میخونم خدا درش نقش داره، ولی که اگه خدا من نگه نمیداشت، اگه اراده من رو به هم میزد نماز نمیخوندم. هم من هم اراده من جزء نظام وجود است که حدوثمون بقایمون به دست خداست، و معذاله فعلی که از ما صادر میشه واقعا از ما صادر میشه. به عبارت آخر، شما نماز فعل شماست، دروغ هم فعل شماست، اما در طول فاعلیت شما خدا فاعلیت داره، یعنی خدا فاعل الفاعله و فاعلیت خدا نه به اینه که به بنا بسازد و بلکنه، بلکه فاعلیت خدا به اینه که نظام وجود و دوستن و بقان وابسته به حقه. قرآن میگه و ما ذالک لمن شاء منکم ان یستقیم، اینجا استقامت رو به من نسبت میده، لمن شاء منکم ان یستقیم. بعد میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این مشیت شما اراده شما یه موجودیه جز نظام وجوده و این اراده شما وابسته به اراده خدا، پس هم مشیت رو به من نسبت میده، مدالکن من شاء منکم من یستقیم، من میخوام مستقیم باشم، اما این خواست منم جز نظام وجوده، اراده من جز نظام وجوده، اون مقدمات فعل اراده من جز نظام وجوده و همه وابسته به حق. حالا مثلا باید بگید به نحو مثلا بخواییم بگیم تشبیه عوامونه، مثلا فرض بگیریم من قدم دست گرفتم دارم چیز می نویسم، اینجا هم میشه بگوی قلم دارد می نویسه، واقعا ایوا و نون و اینا رو قلم ایجاد میکنه، اما قلم رو من گردونم، پس هم میشه بگوی این حروفی که روی کاغذ منعکس میشه فعل قلمه، واقعا فعل قلمه، قلم ایوا و نون و اینا رو که همیشه روی فعل منه، برای اینکه قلم در مسخر منه و من که اراده میکنم به اراده من قلم میچرخه و او قلم مینویسه، پس همیشه روی من کاتبم، همیشه روی قلم کاتبه، واقع شده کتابت میشه روی اثر قلم. البته تشبیه از یه جهت مقرب است، از جهات دیگه مبعد، اما بالاخره نظیر این فعل این حروفی که روی این کاغذ اومده هم فعل قلمه هم فعل خداست، هم فعل منه، منتها در طول، در طول قلم. بله؟ خب نه میخواد بگه یعنی اون که واقعا مؤثرش خدا هست، یعنی مؤثر واقعا. حالا این که بعضی ها میخواد خوش مقدسه نشون بدن و میگن که ما اگر بگویم که مثلا افعال مثلا به اراده ما موجود شده، اگر بگویم اراده ما وابسته به حقه، این چنده خدا رو شریک در کار بد قرار داده، پس نه اراده من یه واقعا مربوط به منه، ولی غلطه، برای که آیا اراده من موجود هست یا نه و مقدماتی داره، علم و تصور و تصدیق و همه اینا، همه اینا مقدمات اراده، ولی هم اراده من هم مقدمات اراده من واقعا جزء این نظامه و چیزی که جزء نظامه است وابسته به حقه، ما نمیتونیم چیزی پیدا کنیم در نظام وجود که وابسته به حق تعالی نباشه. علایه حالت پس قدریه هم به جبریه میگن، هم به معتزله که تفویضیه، به جبریه که اشاعره قدریه میگن، برای که میگن که اینا فعل به قدر خداست، خدا تقدیر کرده و خدا هم ایجاد میکنه. اونایی که به مفوضه میگن، میگن که تعلق از ماده قدرته، ما قدرت داریم، توانایی داریم و واقعا ما فعل رو ایجاد میکنیم، قدریه به هر دو میگن. و ائمه ما در مقابل اهل سنت که اشاعرشون جبری هست، معتزلشون تفویضی هست، ائمه ما فرمودن امرون بین الامرین. حالا بالاخره این اسم میگه و فعل قطن، بعدش هم میگه قول کلون من اندلله، بعدش هم بخون دیگه، بعدش میگه ما اصابش من حسرتن فمن نفس من الله و ما اصابش من سیعتن فمن نفسه، بعد هم میگه قول کلون من اندلله، بلاخره خدا رو نمیشد بگم که نقشی نداره. از دستش در رفته، خدا از دستش در رفته دیگه، حالا کاری نمیتونه بکنه. تفریزی هایی رو میگن، میگن خدا خلقش هست یه داره که از حالا عصبانی هم هست که شما کاری باید میکنه اما دیگه دست در رفته، کار دست شما نه ایلونی.
نه
نه نه به تو
روایی اصطلاحات تشبیهات بخوان توجیه بکنیم خیلی بعید به نظر میاد. این من نمیدونم چجوری
شما وجدان خودتون حکم قرار بده. واقعا واقعا ندارم نماز میخونم، واقعا ندارم دروغ میگم، اما من تار و پود وجودم بقاءنم وابسته به حقه، اراده حق منو نگرداشته و من دارم دروغ میگم. اگر اراده حق نباشد منی نیست تا دروغ بگه. پس دروغ واقعا وابسته به منه و من به تار و پود وجودم هم حدوثم هم بقاءم آن و آن وابسته به اراده حقم. همین که لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله، مشیت شما وابسته به حقه. این خدا مؤثر هست اما در طول نه در عرض، نه ای که من و خدا با هم زور میزنیم این دروغو میگیم. من واقعا دروغ میگم اما من تار و پود وجودم و اراده ما همه وابسته به جزء نظام وجوده و وابسته به اراده حقه. حالا میشه دیدی آن انجام ببین آقا دون به حضرت فرمود که یه فرقه مرجعه هستن، یه فرقه حروری هم، یه فرقه قدریه، یعنی یا جبری یا تعویضی، اما شما شیعه ها ترابیه اید، یعنی منصوبه به امیر المؤمنین. حالا امیر المؤمنین یه کنیش ابو ترابه، میگن پیغمبر اکرم آمد خانه حضرت زهرا، بعد دید حضرت علی نیست و فرمود که علی کجاست؟ گفتن رفته بیرون. اون وقت فرمود که بگردید علی رو پیدا کنیم. خب خونه فاطمه با مسجد الحرام نزدیک هم بوده، گشتند و دیدن امیرالمومنین تو مسجد عباش و یختش رو شونش نیست، یختش پس شد خوابیده خوابه، که خلاصه خود لباس حضرت و اینام خاکمالی شده بود برای که عباش پس رفته بود، اون وقت خودی لباس و ایناش هم بالاخره به خاک شده بود. پیغمبر اکرم بهش خطاب کرد یا ابا تراب، یعنی پدر خود، یعنی صاحب. ابو عربا به صاحب میگن، صاحب هم میگن ابو. مثلا فرض بگید یه کسی اولاغ بیرونه، اولاغ داره میگن بهش میگن یا با حمار، یعنی ای صاحب اولاغ. میگن یه کسی به گفت یا با حمار، اونم برگشت گفت شیط بول یبنی. بالاخره به صاحبم مثلا فرض هندونه بابا میفروشه، هندونه میگن هب هب، وقت هندونه فروش میگن ابو هب هب، یعنی اون صاحب هندونه کجایی بیا. مثلا حالا منظور اینه که این ابو تراب یعنی صاحب خاک، که این لقب پیغمبر به حضرت علی گفت یه ماسی. بله آره، رو محبت حضرت یه بهش گفته رو و سمی توم ترابیه، شما نامیده شده ترابیه و شیعت علیه، شما شیعه علی هستید. اما والله آدم حسابی هست پیغمبر سر ائمه و شما شیعه ها، باقی دیگه همه پجمن. خلاصه میخواد بگه اما والله ما هو، یعنی نیست حق و حقیقت داره چیزی که هویت ارزش بندی داشته باشه نیست، الا الله وحده خدا یگانه، لا شریک له خدایی که شریک باشه، و رسوله نظام وجود در اصل رأسش خداست، بعدش هم رسول خدا و آل رسول الله که هم ائمه اطهار باشن، بعدم شیعه و آل رسول الله، و من ناس الا هم مردم همینام، یعنی اونا دیگه همون آشغال خلاصه من ناس واقعا مردم واقعی پیغمبر و امیر المومنین شیعیان هستن. خان علیون افضل ناس، حضرت جد علی افضل مردم بود بعد رسول الله، چنده او جواب مرجع و این هم دارد میده. و امام مسلمین خلیفه مسلمین افضل ناس باید باشه و خود پیغمبر اکرم علی رو معین کرد به عنوانی که افضل بوده، نه به عنوانی که دومادش بوده، واقعا افضل ناس بوده، افضل ناس بعد رسول الله. حالا که افضله اولای به ناس که حاکمیت خلافت داشته باشه نسبت مثلا پیغمبر اکرم و مردم امامت داشته باشد علی، این اسم میگه و اولا ناس به ناس. حالا که افضل ناس است اولای ناس النبی اولا به المومن نمی نفسه، بعدش او امیر المومن. پیغمبر اکرم وقتی که میخواست خلافت امیر المومنین رو تثبیت کند اول فرمود الست اولا ناس، مثلا الست ولی یکم، آیا ما ولی شما نیستم؟ چرا؟ و وقت فرمود من کنتو مولا فعضا علی مولا، که او یعنی اون ولایتی که من دارم به علی دادم. پس نه این که میخواد بگید علی رو دوست بدارید، اگه میخواست دوست بدارید که از ولایت من دوستی نیم، میخواست اونی که خودش دارد به علی بده. لذا فرمود که الستو اولا ناس بکنم یا الستو ولی یکم، قالو بلا قال من کنتو مولا فعضا علی مولا. و همی فرماد اولا ناس به ناس حتی قال ها سلاسه، حضرت این جمله رو سه بار فرمود که علی افضل ناس است و اولا ناس است به ناس. خب این روایت تموم شد. حالا همی سعید ابن یسار این روایت که اینجا مختصر بود، کلینی در همین روزه شماره چند روز 36 شماره 520 همین روزه همین سعید ابن یسار این داستان رو نقل کرده که مفصل تر. حالا چه شده مرحوم کلینی اینا تعلو هم ننوشته، مثلا بعد به او برخورده همطور که می نوشته، بالاخره شماره 520 همین سعید ابن یسار راویه و همین داستان رو نقل میکنه مفصل تر. و دیگه حالا ما چون وقتمون گذشته و الله اونم میخوندم، آقایون میخواد نگاه کنید شماره 520 را. و صلی الله علی محمد و آرزا من روزه کافی رو بردم که بخونم، اما دیگه وقت گذشته. خدایا به حق محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت روزی ما فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، دعاها به هدف اجابت برسه. خدایا به حق محمد و آل محمد ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. النبی و آل